در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و گرانقدرمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، به همتون سلام میکنیم. دیروز الحمدلله حماسه با شکوه دیگری رقم خورد. انشالله همه قدم ها و همه گام هایی که برداشته شد برای مشارکت در سرنوشت کشور انشالله معجور باشن، دست همتون درد نکنه. بازم مردم ایران الحمدلله گل کاشتن. خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر ارزشمند حاج وای آبدینی بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید حاج وای آبدینی.
سلام علیکم خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم عرض تبریک دارم این حماسه‌ای که الحمدلله به تدبیر مقام معظم رهبری به بهترین وجه انجام شد و مردم بهترین لبیک رو گفتند و پایه‌های نظام اسلامی رو محکم‌تر از سابق کردند و با شرکت گسترده‌شون چشم دشمنان رو کور کردند که طمعی به این کشوری که این گونه مردم شرکت فعال دارند در انتخاباتش نداشته باشند. انشالله همیشه مردم در صحنه‌های نظام اسلامی حاضر باشند تا با کمترین اصطلاح هزینه بتوانیم انشالله بیشترین بهره رو ببریم.
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، حضور جوانها هم الحمدلله خیلی چشمگیر بوده. انشالله همه اونهایی که باید کاری بکنن برای جوانهامو انشالله دست به دست هم بدن که انشالله مشکلات و گرفتاری ها و دغدغه ها برطرف بشه. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم در آغاز این روز هفته همراه شما هستیم. سیر داریم میکنیم با حضرت ابراهیم علیه السلام و نکاتی که از حکایت های انبیا در قرآن کریم حاج وای آبدینی بزرگوارمون برای ما دارن میگن. ما امروز خدمت شما هستیم و بحث شما رو میشنویم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله. باز هم من تبریک میگم و یه نکته رو دیدم خیلی زیبا بود. یک تحلیلگر غربی بیان کرده بود، گفته بود که رهبر ایران همه ما رو در بازی که خودش در حقیقت چیده، ما هم مجبوریم تو اون بازی شرکت بکنیم، ما هم مردم ایران رو تشویق میکنیم به شرکت در انتخابات. ببینید چقدر جمله زیباست و تدبیر زیبایی که رهبری میکنند. بیان کرده بود که ما هم مجبوریم، کاری کرده که ما هم تشویق میکنیم مردم رو به شرکت در انتخابات و این الحمدلله هوشیاری مردم و هوشیاری رهبر این مردمه. انشاءالله خدای تعالی قدر این نعمت مردم رو و قدر نعمت این رهبری رو همیشه ما داشته باشیم و مسئولینی که انشاءالله انتخاب میشن بیش از گذشته انشاءالله خدا بهشون توفیق بده تا بتونن به مردم خدمت بیشتری بکنن. و این دوره رو غنیمت بشمارن و معلوم نیست که حتی به 4 سال ما عمرمون کفاف میده هر جا هستیم که آیا بتوانیم تمام کنیم و انشالله خدا بهشون عمر با عزت بده که بتوانند این 4 سال رو در خدمت کامل مردم باشن
انشالله.
خب بحثی که داشتیم در همراهی با کاروان ابراهیم خلیل سلام الله علیه بودیم که این کاروان بعد از این که هاجر سلام الله علیها فرزنددار شد به امر رب و به امر خدای تبارک و تعالی هجرت کردند به جایی دوردست، در جایی بی آب و گیاه، بدون اینکه هیچ امکان زندگی اولی باشد، دستور هجرت از جانب خدا آمد. برای هر کدام از این افراد کاروان این دستور سازندگی داشت، برای ابراهیم خلیل به گونه ای، برای هاجر به گونه ای و برای اسماعیل به گونه ای و برای مردمی که پس از این شمع هدایت اونها میخواد در اونجا شعله ور بشود به گونه دیگری. این جریان تو طول تاریخ جزء هجرت های بسیار تأثیر گذاره، یعنی هجرت ساده نبود که در یک خانواده تمام شه،
هجرت تاریخ ساز بود.
تاریخ ساز شد و همه ادیان به این هجرت اعتنا دارند. حجی که ابراهیم پایه گذاشت بر اساس این هجرت بود، نبوتی که پس از این نبوت باقی و خاتمه است با این هجرت آغاز شده و شکل گرفته، سلسله ای از انبیا با این هجرت شکل گرفته که حالا تبعاتش خیلی زیاده و انشاءالله اون وقت خودش رو میطلبه. اما به ظاهر یه هجرتی بود در زندگی ابراهیم و برای ابراهیم سلام الله علیه یک ابتلا و امتحانی که حتی همین مقدار دلبستن هم باید از او دور بشه، که این ابتلای برای ابراهیم بود. همون جوری که عرض کردیم ابتدا وقتی که ابراهیم تقاضای فرزند کرد، خدای تبارک و تعالی فرمودن اجابت می شود، اما بعد از این که این فرزند دار شدن برای تو ابتلایی ایجاد می کند، که این ابتلا یه مرتبهش همین هجرت بود، مرتبه دیگریش بعد از این است که باز مرتبط با همین هجرت است که انشالله عرض خواهیم کرد. خب تا اینجا رسیدیم که ابراهیم این خانوم و فرزند رو در اون جای بی آب و گیاه گذاشته و برگشته.
بله.
و در موقع برگشتن هم با گریه اینها رو بدرقه کرده. من دلم میخواد که قبل از این که وارد مطلب بشیم، چون این روایات هر کدام زیبایی هایی داره و برای ما آثاری دارد، این روایت دوتا روایت شریف رو هم بخونم بعد وارد بشم. قبل از این که ابراهیم فرزنددار بشه، ببینید گاهی اولیاء الهی نوع تقاضاشون از خدای تبارک و تعالی مستقیم نیست، گاهی به گونه غیر مستقیم طلب میکنن. با این بیان ابراهیم خلیل اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید از خدا طلب فرزند کرد، اما خدای تبارک و تعالی سوال او رو پاسخ داد، فرزند رو هم برای او بعدن اعطا کرد. اما ببینید پاسخ و سوال و پاسخ خودش خیلی در زندگی های ما میتونه الگو باشد و اثرگذار. میفرماید که ابراهیم خلیل ناجا ربه او مناجات کرد و با خدای تبارک و تعالی راز و نیاز داشت. فقال یا رب کیف ازل عیال، کسی که خانواده ای دارد قبل از این که من قبل ان یجعل له من ولده خلفا، قبل از این که برای او فرزندی باشد که جانشین او باشد، که بعد از او خانواده او را اداره بکند، چگونه است این خانواده، این خانواده ای که فرزندی ندارد که ادامه زندگی او را خلف او باشد و باقی بگذارد و عیال او را و خانواده او را سرپرستی کند، این فرزند این چگونه است؟ فاوها تعالی الیه یا ابراهیم او ترید و لها خلفن منک، آیا دوست داری که جانشین رو تو بگذاری؟ آیا دوست نداری من جانشین تو باشم؟ خیلی کلام زیباست.
من جانشین تو باشم یعنی چی؟
یعنی تو وقتی که از دنیا میری و همسر تو و خانواده تو باقی هستن، دلت نمیخواد من جانشین تو باشم در این خانواده؟ آیا میخوای فرزند جانشین تو باشد در این خانواده یا من جانشین تو باشم در این خانواده؟ ببینید چقدر زیباست. یعنی خانواده هایی که گاهی ممکنه فرزند پسری ندارن، فکر میکنن که خلفی ندارند و جانشینی ندارند یا فرزندی ندارند اصلا و فکر میکنند که وارثی ندارند و کسی که خاندانند
خدا،
خدا اینجا به ابراهیم فرماید نمیخوای من جانشین تو در ادامه راه تو باشم، در سرپرستی خانواده تو باشم. در یه جای دیگری حالا این روایت وقتی که اینجا میفرماید اینجور اوتورید و لها خلفن من که یقوم مقامه که من بعد که خیرن منی، میخوای از من بهتر کسی رو سراغ داری که جانشین برای تو باشم. وقتی ابراهیم اینو شنید، ابراهیم در جواب خدا اللهم لا، از شما بهتر کی میتونه جانشین باشه در این خیال ابراهیم راحت شد، چون ابراهیم فرد غیوری بود، دلش میخواست که خانوادش اگر از دنیا میره در کهولت سنم هست یک کسی باشد که حافظ اونها باشد، اینجا این درخواست رو کرد. بعد اونجا وقتی که خدا این گونه جواب داد، اللهم لا، خدایا از تو بهتر کیست که جانشین باشد؟ الانت حابت نفسی، خیالم راحت شد و خاطرم خوش شد که دیگه شما جانشین منی. همین کلام رو موسی کلیم سلام الله علیه در مورد خانواده هایی میدید که گاهی مثلا اون فرد فعال خانواده که سرپرست خانواده است و کسی است که اداره خانواده به امور
کفالت اونها رو بوده،
کفالت رو داره، او از دنیا میره ولی در این خانواده گاهی پیری هست که اونجور مثلا نقش اساسی در این خانه ندارد یا کودکی هست که نقش اساسی در این خونه ندارد، از خدا سوال کرد که خدایا چگونه است که ستون این خانواده رو به هم می‌ریزی گاهی ولی کن افراد دیگری هستن که این ستون این خیمه نیستن و میشد اونها مثلا از این خانواده دور بشن، این خانواده به هم نمی‌ریخت. اونجا موسی کلیم خدا بهش می‌فرماید که موسی نمیخوای اینجور نگاه بکنی که من وقتی کسی رو میبرم از خانواده ای، من خودم سرپرستی اون خانواده رو مستقیم به عهده میگیرم.
چه خوب، چقدر دلگرم کننده.
اگر کسانی که اون فرد شاخص خونشون از دست میدن که انشالله خدا برای کسی پیش نیاره و اگر پیش میاد صبر بده برای مردم، اگر با این نگاه ببینند متعدد مکرر ما دوستانی که این نگاه رو پیدا کردند دست خدا رو مشهودنم می دیدند و صبرشون هم بیشتر می شد و گشایش های زندگیشون رو هم بهتر می دیدند. یعنی این رابطه گشایش هم ایجاد می کند. لذا انشالله خدای تبارک و تعالی برای خانواده این گسستن رو پیش نیاره، اما اگر پیش آمد با این نگاه می تونن رابطهشون رو با خدا قوی ترم بکنن و دست خدا رو مشهودن بالای سرشون ببینن
تحت
که
تکفل خداوند متعال
با این نگاه دیگه. باور بله. اگر هر چقدر به این باور کنن، موکول به باور نیست، اما هر چقدر به این باور کنند آثار بیشتری دارد. این روایت شریف بود. یه روایت دیگری دارد، چون این روایت ها زیباست، هر کدام آثار وجودی هم دارد به برکت ابراهیم خلیل، ما اینها رو بهانه میکنیم که اون نکات اخلاقی و سیره ای رو بیشتر استفاده بکنیم. دارد که بعد از اینکه ابراهیم خلیل از خدای تبارک و تعالی فرزند خواست که خلیل شده بود و اجابت دعوت داشت، وقتی که از خدا خواست اونجا خدای تبارک و تعالی بهش فرمود که من فرزند رو به تو میدم، اما بعد از اینکه تو مبتلای به در حقیقت بأس، تعبیرش این است که انی واهب لکه غلاما علیما ثم ابلوک بالطاعت لی، تو رو مبتلا میکنم به یک طاعتی نسبت به خودم که اون طاعت امتحان سختی است. که جلسه گذشته عرض کردیم که گاهی تقاضاهای ما، تقاضاهایی که ما میکنیم در قبالش یک حقایق و حوادثی پیش میاد،
یک مسئولیتی رو شما در
اون مسئولیتی میاد، باید حواسمون باشه که اونها رو رعایت بکنیم. که این روایت هم عمدن خوندم چون جلسه گذشته اشاره کردم، اما ثم ابلوک بالطاعت لی، به تو میدم، برای همه این گونه نمیکنه خدا، اما دعوش این است که برای کسی که دوست دارد او را خیلی، این امتحان و ابتلا رو پیش میاره. لذا اگر دیدیم چیزی خواستیم و اجابت شد و در قبالش سختی و یا ابتلا و امتحان دیگری پیش آمد، این نشون دهنده این است که خدای تبارک و تعالی ما رو مثل انبیائش، مثل اولیائش، مثل اون مقربینش داره برخورد میکند که ما رو لایق دیده در این که مبتلامون بکند در پس این اجابت به یک چی؟ به یک ابتلای در طاعت شدیدتر، که اینم یه بشارته. لذا اون چیزایی رو که ما عدم اعتناع خدا میبینیم، اگر خوب تحلیل بشه، همه اونها اعتنای ویژه خداست برای ما. از جمله همین اجابت ها که خیلی پیش میاد، انسان یه چیزی براش اجابت میشه، اما میبینه یه جای دیگری مشکل دیگری براش پیش اومد.
هزینه‌ای رو باید تو پرداخت بکنه.
به یه بزرگی گفته بودن که همسرش خودش مبتلای به تشنگی شدید بود، آتشش برطرف نمیشد خیلی سال. از خدای بار خواست، خلاصه این آتش، گفت اب نداره، آتشت برطرف میشه اجابتش، اما در قبال این همسرت از دنیا میره، حاضری؟ تو همین آتش رو تحمل میکنم. نه خدا در دادن بخیل باشد، اما همین دادنها رو وسیله قرب میخواد بکند. یا صبر کن در این خواستن که یه قربی است، یا اگر اجابت میشود یه صبر دیگری باید جای دیگری پیش بیاد برات. ببینید
بالاخره باید امتحان بشه.
امتحان بدون، یعنی همین رابطه خودش یه مقامه. وقتی انسان با خدا رابطه برقرار میکند، اگر خدا کسی رو بخواد نگه دارد، بخواد رشد بده، اون وقت همین رابطه رو هم با یک ابتلای همراه میکند. اینم یه روایت دیگری بود که خدمت دوستان عرض کردیم. ان شاء الله اینها برای ما سر با حالت الگو داشته باشد، که بتونیم نگاهمون رو تو زندگی دنبال این حقایقی که این روایات فرموده بگردیم، پیداشون بکنیم،
که بتونیم اتفاقات رو تحلیل بکنیم.
تحلیل الهی. تحلیل الهی خودش یه تحلیل خاصیست. خب در خدمت روایاتی بودیم، آیاتی بودیم، که این آیات در سوره ابراهیم خلیل، در سوره ابراهیم علیه السلام بود. این آیاتی که در سوره ابراهیم بود، قسمتیش رو ما با دوستان گفتگو کردیم. این آیات خیلی زیباست، حیف اومد که زود ازش عبور بکنیم.
35 تا 41.
آیات شریف عبارت از این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، و از قال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. این آیه اولش بود. این آیه اول ببینید چقدر زیباست. ما نظیر این آیه رو در سوره بقره داشتیم. اینجا ابراهیم خلیل از خدای تبارک تعالی، بعد از اینکه این کودک رو و این مادر رو گذاشته اونجا، که وقایع کودک و مادر رو جلسه گذشته گفتیم که چجور تشنگی و آتش و بعد جوشش آب و اونا رو جلسه گذشته گفتیم، حالا اینجا قرآن داره سرگذشت ابراهیم رو پس از اینکه اینها رو گذاشته داره برمیگردد بیان میکند. میفرمایه، عرض میکند به خدای تبارک و تعالی ابراهیم خلیل که رب اجعل، خدایا قرار بده هازل بلد. اینجا هازل بلد آمده. در سوره بقره دارد که خدایا اینجا رو بلدن آمنا قرار بده. ببینید تو عربی وقتی میگه هازل بلد، یعنی الان این الف لام اومده، یعنی این بلد و این شهر شکل گرفته،
یه شناسنامه‌ای داره،
یه جایی شکل گرفته، داره اشاره میکنه به اون. اما میگه که تو سوره بقره اونجا خدا میفرماید که خدایا اجعل هازا بلدن، اینجا رو، یعنی این بیابان را. ببینید اینجا تعبیر هازل بلده،
بله.
یعنی این شهر را،
شهر شده،
این شهر شده، آمنش کن، امن این رو قرار بده. یه خصوصه اونجا میگه خدایا اینجا رو بلد امن قرار بده، یعنی اول بلدش کن، چون هنوز هیچی نیست، بیابان،
شهر کن، آبادش،
اول شهر بشه و آباد بشه و بعد امنیت بهش بده. نشون میده اونی که در سوره بقره است، مرحوم علامه طباطبایی فرماید که ابراهیم مکرر رفت و آمد میکرده، متعدد، نه زیادی که مثلا به فاصله های کم، اما با فاصله رفت و آمد داشته. اون مربوط به اولین روزهاست که وقتی ابراهیم خلیل آمد در حقیقت گذشت رفت، بلا فاصله چند روز بعدش یه سرزده. این سرزدن هم عرض کردم که به طریق همون تیل ارز ذکر میکنن، نه به طریق عادی که خیلی طولانی باشه رفت آمد. لذا اونجا میگه که اینجا رو بلد قرار بده. ببین چقدر این دعا خودش زیباست که خدایا اینجا رو بلد قرار بده، اول شهر قرار بده، یعنی اینکه اینجا عده زیادی بیان. چرا؟ چون هدفی که برای این داره رو تو آیه میخواد بیان بکنه. این هدف با شهر بودن اینجا و عمران بودن اینجا و رفت و آمد میخواد محقق بشه، چون میخواد اینجا مبدأ عبادت حق بشود. این گونه نبوده که فقط اینها از ابراهیم دور بشوند، این گونه نبوده که اینا رو دور شن، نه، اینجا میخواد مبدأیت پیدا کنه. این مبدأیت حتما باید کنارشون افراد زیادی باشن، منتها یه جایی است که حالت سختی درشه. لم یزرع نیست فقط، غیر زیزر است،
یعنی مثلا قابل
قابل زراعت نیست. بله. اما در این حال اینجا تعبیر این است که اونجا میفرماید که اجعل هازا بلد، اول اینجا رو بلد قرار بده، شهر قرار بده، یک آبادی قرار بده و بعد امن قرار بده، اینجا امنیت ده. یعنی بلا فاصله بعد از اون شهر شدن و آبادی، اولین خصوصیتی که تقاضا میکند امنیت است. این نعمتی که الحمدلله ما در بین کشورهای همسایمون خدا ما رو ممتاز کرده به این، و کشور ما الحمدلله به برکت توجهات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیروهایی که در اینجا حواسشون هست و نیروهای امنیتی ما، الحمدلله کشور امنی داریم. این امنیت رو برای، چون اون امنیت اگر نباشه
هیچ کاری نمیشه،
هیچ کاری نمیشه کرد، پایه‌گذاری هیچ کاری. بله، امنیت غیر از وقتی است که انسان به صورتی که خودش رو تحت تکفل کسی دیگری در بیاره. بعضی کشورها امنیت دارن اما امنیتشون تحقیرآمیزه، یعنی آمریکا باید ازشون پشتیبانی بکنه. نیروی آمریکاست که اون کشور رو حفظ میکنن، اگرم یه موقع نخواد تمامه، چون نیروی خودشون ندارن. ما اونجور نیستیم، ما امنیتمون الحمدلله استقلالیست، رو پای خودمونه و این نعمت عظیمیست که انشاءالله قدر میدونیم. لذا ابراهیم خلیل اول امنیت رو میخواد، که باید از هر شهری، هر محلهی، هر جایی که آغاز میشه، اولین خواستهی که ابراهیم خواسته و ما باید بخوایم و باید این رو تأمین بکنیم امنیت اونجاست. که این امنیت هم حالا بیان دارد که امنیت چیه؟ آیا امنیت فقط همین است که ما راحت میخوریم و میخوابیم، یا نه امنیت مراتبی دارد؟ این هم یه مرتبشه. امنیت مراتبی دارد که حالا تا مراتب نگاه اعتقادی این امنیت کشیده می شود، چون اینجا میخواد این امنیت رو میخواد بیان بکند. میفرماید که بله، اجعل هذا البلد، بعد از این پس اینجا دو تا میشه، یکی اون است، یکی هم اینجاست که بعد که رفته آمده اینجا بلد شده، حالا میفرماید هذا البلد. حالا ما دیگه تو این خیلی نمیخوایم قور داشته باشیم، آمنا، این امن باشد، وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، خدایا من رو و فرزندانم رو از این که عبادت اصنام بکنیم شما حفظ بکن. مگه ابراهیم خلیل نبی، رسول، خلیل خدا نبوده؟ مگه معصوم نیست کسی که نبی است، کسی که رسول است؟ اگر هم تازه بعضی از مذهب ها، مذهبش یکی میگه از ابتدای تولد نبی و رسول معصوم است، اگر بعضی از مذاهب هم میگن از حین بعثتش اقلا معصوم است، دیگه بعد از این معصوم است. اما ابراهیم اینجا میگه رب به اصطلاح وجنبنی و بنیه، خدای من رو دور کن و همچنین فرزندانم را، ان نعبد الاصنام،
از عبادت اصنام،
از عبادت اصنام که شرک است. چه شرک عملی باشد؟ یعنی اصنام همونجوری که قبلا هم عرض کردیم، گاهی صنم تو اعتقاده، گاهی صنم توی چی هستش؟ اصنام و بت‌ها توی روش زندگی است،
باورهای ماست،
باورهای ما. گاهی من سبک زندگیم بت‌پرستیه، اطاعت طاغوت است، اطاعت استکباری است. لذا گفتن که اطاعت شیطان است. هر اطاعتی گفتن عبادت است، هر اطاعتی. لذا اگر تو اسلام اینقدر سفارش شده که تشبه به کفار، تشبه به کفار، خود این جزء حرام هاست، تشبه به کفار، علتش این است که هر اطاعتی عبادت هست، منتها مراتب داره. یه موقع از من اعتقادم در اطاعت اونهاست، اعتقادن، یه موقع از در عمل تو همین هم که تو عمل هست، خودش چی هستش؟ خود همین هم عبادت هست به تعبیر قرآنی و به تعبیر روایی. هر اطاعتی از غیر خدا عبادت اون است. حالا میخواد شیطان باشد، میخواد طاغوت باشد، میخواد استکبار باشد، میخواد هر چیزی که غیر خدا باشد. این نگاه اگر داشته باشیم حواسمون جمع میشود که چرا دین اینقدر توی ارتباطات ما حد و حدودی گذاشته که ما به اونجا کشیده نشیم. خب میفرماید که من، حالا سوالم این بود که مگه اسمت ندارم؟ پس چطور میشه که این تقاضا رو کرده؟ مرحوم علامه طباطبایی یه بیان بسیار عالی دارن. این بیان خیلی جالبه برای ما، شاید مشکل خیلی از ادعیه ما رو که حضرات معصومین آنچنان زاری میکنند، آنچنان استغفار میکنند، آنچنان مینالند که انسان میگه اینها که معصومند چرا اینگونه مینالند. گاهی به پیغمبر بعضیا میمدن سوال میکردن که شما که رسول خدایی اینگونه
استغفار میکنید،
امیر مؤمنان میمدن بودن آه شما که اینجور استغفارها و اینجور تضرعها به امام سجاد علیه السلام تو ادعیهش اینجور. مرحوم علامه یه نگاه یه بیانی دارن در المیزان جلد دهم ذیل همین آیه، فرمایند که استغفارها و تضرعات معصومین مربوط به ذنب و گناه نیست، اصلا این تقاضاها و این حالت سوالها و دعاها مربوط به حاجت هست. یعنی انسان حاجتش این است که از خدا بخواد. نیاز انسان با اینکه خدا انسان رو معصوم قرار بده نیاز برطرف نمی شود. ما یه موقع میگیم خدا ما رو معصوم کرد، مثلا امام معصوم معصوم کرد، پس دیگه این حاجتی ندارد،
هیچ خواسته یا حاجتی ندارد،
یعنی دیگه این امکان گناه براش مطرح نیست، اما این حاجتش برطرف شده. میگه نه، اینجور نیستش که خدا تفویض کند چیزی رو به کسی، کسی رو مالک چیزی قرار بده در قبال خدا. اگر چیزی به کسی میدهد، ملاک ارتباط با خدا و تقاضای خدا ملاکش حاجت هست، نیاز است و این نیاز باقی میماند و از بین نمیرود.
یعنی حتی اگر مثلا معصوم هم باشی لازم داری و نیاز داری که بگی ظلم تو نفسی.
بله، مثلا من مثال واضح تر بزنم، من تشنمه، یه لیوان آب خوب. اجابت این تشنگی منه. اگر نه، سیراب کردن اینم باز حاجت توی بازم به دست خداست، لحظه به لحظه این ممکنه حتی آبو بخوری سیراب نشی. یعنی این حاجت دائما باقی است، حتی آب رو بخوری سیراب بشی آتش دوباره ایجاد بشود بدون اینکه کار دیگری کرد، همه این چون حاجت باقی است. ما مالک چیزی نمیشیم، چون اینجوریه تمام انبیا هر چی که بهشون داده میشود حاجت رو در وجود خودشون میبینن. لذا اگر اونجا خطاب میشود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، از این طرف فقط بیچارگی و حاجت از پیش خدا، هیچ مالکیتی نسبت به خدا برای انسان ایجاد نمیشه.
حتی اگر همه چیز داشته باشی، همه چی به داده باشن،
اونی که بیشتر داره حاجتمندتره تازه، چون حاجتش بیشتر بوده که اینقدر بهش دادن، حاجتش بیشتر بوده که بهش اینقدر دادن، لذا این حاجتمندتره به خدا. این نگاه باعث میشه که تمام تضرعاتی که حضرات معصومین در دعا دارن مال این است که میدیدن حاجتمندن، حقیقتا حاجتمندن. اینجور نبود که احساس کنن که معصوم شدن دیگه پس من معصومم. اصلا معصوم شدن به اراده اوست، معصوم ماندن به اراده اوست. این گونه نیست که بگیم حدوثاً لا این تضرع میخواد بقاءً نمیخواد. بقاءً و حدوثاً یه حالت دارد. تونستم عرضو برسونم؟
بله،
لذا
بله،
وقتی که بله. ابراهیم خلیل میگه وجنبنی، خدایا من رو دور کن از عبادت اصنام، تعارف نیست، یه واقعیت. بلکه ابراهیم خلیل از ما با معرفت بالاتری و تضرع بالاتری وجنبنی رو میگه، نمایش نیست که بگه خب من که معصومم. میداند اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها، میداند که انسان فقر مطلق است. اگر معصوم است به اراده او معصوم است،
و اگر یک لحظه اون عنایت و اون توجه نباشه تموم میشه.
چیزیست حتی اونجایی که الان دارد، حتی اونجایی که دارد همونجا محتاج است، چون از این ور هر چه هست مربوطه به این احتیاجه، از اون ور غناست.
این باز همون نگاه توحیدی و
ببین
همون
چقدر
فطرت
این نگاه توحیدی زیباست. بله. که انسان اونجایی که دارد احساس احتیاج بیشتری میکند به خدا
و مغرور نمیشه،
مغرورم نمیشه و احساس احتیاج بیشتری و ارتباط بیشتری و نیاز بیشتری میکند به خدا. میدونه که این سرتاپا فقر است، از این همه در حقیقت فقر است و احتیاج است و بیچارگی، از اون ور همه غنا است و بی‌نیازی است و اعطا است و جود است
و
تفضل است و هر چی که دارد. نمیگه او تفضل کرد داد به من. ببینید داد به من باز چی میشه؟ یعنی من گرفتم. میگه نه، از طرف من هر چی هست بیچارگی است، حتی اون وقتی که به من تفضل کرده داده، او فضل اوست الان. بازم الان او رو چی میبینه؟ همین الان اون دارایی رو فضل او میبینه.
هیچ منی این وسط نیست.
ببینید چقدر اینجا نگاه ما با نگاه توحیدی که خدا داره تو اینجا بیان میکنه چقدر متفاوته. ما خیلی زود به خودمون میگیریم. انما اوتیته علی علم عندي، که وقتی قارون بهش میگن آخه میگه اینا رو خودم به دست آوردم، اینا با علم خودم اینها رو به دست آوردم رسیدم. تعبیر بعضی از روایات هست که لقمان حکیم به فرزندش نصایحی که میفرمود یکی که من ملکه استعصره، کسی که یه چیزی رو مالک میشه خودخواه میشه، تا مالک میشه فکر میکنه مال خودشه. هر کسی هر جایی مالی باشد، مقامی باشد، جایی باشد، عنوانی باشد، شهرتی باشد، من ملکه، کسی که مالک میشه استعصره، خودخواه میشه، فکر میکنه دیگه این مربوط خودشه، اینو میخواد حد بزند برای خودش و دیگران رو در حقیقت جدا کنه خودش از دیگران. با همین این نگاه اگر که اگر جایی خدا اعطا کرده، خدا رابطه بیشتری با من برقرار کرده، من باید شیفته بیشتری نسبت به او بشم، تضرع بیشتری داشته باشم، چون اینجا چیزی داده نشده که تمام شده باشد.
و اینجاست که اصلا اون عبودیت، اون تسلیم تصاعدی بالا میره در واقع. بله. هر چقدر تواضع میکنن همون قدشون میرسه،
دوباره بالاتر
میرن، دوباره متواضع تر.
تعبیری که اینجا فرمود که وجنوبنی، خدایا من رو ببین، اینو با تمام وجود داره ابراهیم، منو دور کنن دیگه. ابراهیمی که بت شکست و به خاطر شکستن بت ها در آتشش انداختن تو جوانی و نوجوانی، بالای اون آتش به غیر از خدا کسی رو صدا نزد، اونجا چشیده همه اینها رو، بازم تو اوج کهولت سنش میگه، چون وقتی داره اینو میگه که و بنیان فرزنددار شده و بنیه با فرزند، یعنی تو اون دوران کهولت ابراهیم است، اون دوره جوانیش بوده، تو دوره کهولتش ناله میزند پیش خدا که خدای من حتی از عبادت اصنام هم بری نیستم به خودم. این نیست که من دیگه بگم اینو دیگه من انجام نمیدم، بگم دیگه این یکی رو الحمدلله که دیگه میتونم موفق باشم، نه اینم نیست.
ما اینجا دیگه کارمون درسته.
چقدر ماها تفاوت میکنه، گاهی فکر میکنیم دیگه این مرتبه مربوط به ما نیست دیگه، مربوط به دیگرانه، ما دیگه بالا
از ما گذشتیم.
هیچ کدام دارای من نیست، هیچی مربوط به من نیست، هیچ در حقیقت اگر نبود لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل خدا نباشد، نه فضل خدا نباشد اول حدوثن، فضل خدا حدوثن و بقاءن، نه اینکه فقط اولش فضل خدا رو میخواد بعد دیگه من داده به من تمام شد دیگه داده نمیتونه،
این استمرارش و بودنش
اصلا همش فضل خداست، یعنی همه این بودن فضل خداست. برای خدا حدوث و بقا یکیست، برای ما حدوث و بقا متفاوت میشه. اگر با این نگاه به آیات قرآن نگاه بکنیم و به انبیا نگاه بکنیم، زندگی توحیدی رو و حقیقت این که منیت انسان هیچ نباید در کار باشد و اصلا جا ندارد، انسان بهتر می‌فهمد که وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، تا این اصنام عامه، هم اعتقاد رو شامل می‌شود هم تو سیره عملیه. خدایا ما رو حفظ کن از این که به عبادت اصنام، بت‌های عینی رو بیاریم،
هر چیزی غیر از تو،
علاقه هایی که در راه خدا نیست و انسان رو تو این علاقه ها به یک همرنگی تو این علاقه ها میکشونه. بله انسان فرزندش رو دوست داشته باشه، این به امر الهی که میشه دوست داشتنش هم از این تر میشه، همسرش رو دوست داشته باشه مانع نیست، اینها به امر الهی عظیم تر هم میشود. تازه اینجا همین دوست داشتن ظاهری است و هم دوست داشتن های مراتب دوست داشتن با این محقق میشود. میگه هر چیزی که به غیر از اون راهی باشد که تو گفتی، به غیر از اون چیزی باشد که تو عطا کردی، سد راه منه. لذا خدای تعالی برای اینکه ابراهیم رو به این موطن برسونه تا این فرزند براش محقق میشود، میگه ازش دور شون، برای ماها این کارا رو نمیکنه خدا، وا نترسی، اینا برای مخصوص در حد اون مقامات عالی است، اصلا ما تصورش هم نکنیم برای خودمون که نکنه خدا ما رو به این امتحانات، نه اینا مربوط به ما نیست، خیالمون راحت باشه از این جهت. ولی اونی که مربوط به ماست و حد ماست رو حداقل ببینی، میفرماید که رب انهن ازللن کثیرا من الناس، خدایا اینها این بت ها اصنام، ازللن بت ها که تراشیده شده باشن، سنگ و چوب باشن یا خورشید ما باشن، که ازلال اونا ندارن، که معلوم میشه که اون رابطه ها، اون بت‌های زنده اضلال دارن، اون تعلقات، اون بت‌های زنده اضلال دارن، انسانو میکشونن به طرف خودشون که انسان جذب اونها بشه، از خدا دور بشه. رب انهن اضللن، هی ربم تکرار میشه تا لطافت رابطه و نزدیک بودن رابطه، حتی یا ربه نیست، ربه نجوا
نزدیکی.
بله، انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی. اینجا داره یک کدی رو میده که جلسه گذشته اون دو سه دقیقه آخر رو این رو عرض کردیم خدمت دوستان، یک کد عظیمی است که داره خطی رو تعیین میکند که این خط نسب رو در مینود. نسب یعنی نسبت‌های خونی رو. میگه خدایا کسی که تابع من است از من است، کسی که من رو به عنوان رسول تو تبعیت میکند او در حقیقت از من است، من نیست. منی بودن مراتب نزدیک شدن به شخص است، به رسول است. منی شدن خیلی مقام عظیمی است. یه موقع میگه این تابع من است، یه موقع میگه منی سلمانو مننا اهل البیت، مناس. هر کسی به این لقب مفتخر نمیشه و به این نمیرسه. کسی که وجودش تابع میشود، ذاتش، صفاتش، همه فعلش
دیگه یکی میشه باهاشون، در واقع
چیزی از خودش دیگه نداره. همون جوری که حضرات معصومین اینها من الله هند، یعنی چیزی از خودشون ندارن، امر اونها امر الهی در وجود اونها حاکم است، همونجور که امر خدا فقط در وجود اونها حاکم است و منیتی برای اونها در مقابل امر خدا نیست. افرادی که مطیع رسول خدا میشوند، مطیع وصی رسول خدا میشوند، مطیع امر الهی میشوند، اینها منا میشن.
به به
چه تعبیری. این به فرزند کار نداره، نمیگه فرزندان من مننی هم. نگاه ما این است که فرزندان ما مننا هستن. ابراهیم خلیل خط تعیین میکند، میگه نگاه الهی این است، تو فرهنگ قرآنی این قانون حاکم است.
اگر اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، این از شما میشه. مثلا
تابع است به رسول الهی، این مننی است. که مننی بودن ابراهیم به لحاظ اینکه ابراهیم خودش در حقیقت در رابطه با خدای تبارک و تعالی هیچ اراده ای ندارد از خودش و اراده خدا در او حاکم است، این به همین واسطه به خدا متصل می شود، به این عنوان که تجلی او می شود، این در حقیقت از انانیتاش جدا می شود، این هم میشه یه تجلی الهی، مثل اسم الله می شود. حالا اسم الله یه موقع هست اسم الله به معنای کامل و جامعی است، یه موقع هست در این رتبه می شود اسم الله، دیگه این چیزی از خودش به این عنوان ندارد، به همین مرتبه اسم الله هست. چقدر زیباست که ابراهیم میفرماید که من فمن تبعنی فانه منی، اما و من عصانی، هر کسی که اسیان کرد مرا، مرا نه به عنوانی که منیت ابراهیم باشه،
باز همون خط و باز همون نگاهو در
این واقع. من عصانی که من رو اسیان کرد، نه من رو به عنوان منیت ابراهیمی، بلکه ابراهیم که خودش هیچی از خودش ندارد به عنوان رسول است، میگه کسی که من رو اسیان کرد به عنوان رسول، این نمیگه اینم به اصطلاح ولش کن رهاش کن، میگه نه، فانک غفور رحیم،
ببخش،
میتونه تحت اسم غفور و رحیم تو در بیاد و تو ببخشیش و با رحمتت و غفرانش با او برخورد، با اینکه اسیان کرده من رو.
چقدر زیبا.
بعد از این دعا به اصطلاح این آیات ادامه داره که حالا اگر
ان شاء الله بعد
از تلاوت قرآن ان شاء الله در محضر قرآن خیلی قرار میگیریم. بعد
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات لطیفی بود. اون نکته هفته قبلتون هم که ما دعاهامون رو و خواسته هامون رو حد نزنیم، اونم خیلی مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت و خیلی تشکر کردند و من تشکر و پیام‌های محبتشون رو خدمت شما ابلاغ می‌کنم. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، برمیگردیم ان شاءالله در بخش دوم همراهتون هستیم. ضمن اینکه قبلا هم گفتیم تو هفته گذشته، الان هم متذکر میشم که ان شاءالله پنجشنبه این هفته چهارم خرداد چهارمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا هست و اختتامیه چهارمین دوره ختم قرآن کریم که ما مهمان مردم خوب فارس هستیم در شهر شیراز و در حرم حضرت شاه چراغ حرم سوم اهل بیت ان شاء الله حاج آقای عابدینی هم حضور دارند و از محضر پرفیضشون استفاده میکنیم. حاج آقای حسینی قمی هستن، حاج آقای فرحزاد هستن، حاج آقای ماندگاری هستن و ان شاء الله روی ماه شما رو ببینیم. قرارمون پنج شنبه ان شاء الله حرم حضرت احمد موسی. خیلی خوب مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 586 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه تکویر، و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزارم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگی هممون منور به نور قرآن باشه، منور به نور پیامبر اعظم باشه و منور به نور اهل بیت بزرگوارشون. اشاره قرآنی رو حاج آقای عابدینی بفرمایید، بعد ان شاء الله خدمت شما هستیم. حسن ختام فرمایشاتون باشه.
در خدمت سوره تکویر بودیم که علائم قیامت رو بیان میکنه. این بحث خیلی با بحث ما خوب میتونه ارتباط برقرار بکنه که حقیقت توحید در قیامت خودشو کاملا نشون میده و برای اینکه این حقیقت خودشو خوب نشون بده بهترین راه کار این است که اون چه که انسان به او انس گرفته بوده، مثلا نور خورشید رو نور از خورشید میدید، مثلا ستاره رو در روشن بودن این احساس روشن بودن و نسبت به ستاره و نورانیت و نسبت به ستاره داره، یا اینکه کوه رو در راسخ بودن میبیند و مییابد که اگر بخواد به چیزی به عنوان راسخ بودن مثال بزنه به کوه مثال بزنه در روز قیامت تعبیری که در اینجا آمده این است که خورشید از شمس و کورت مکور است، هیچ نوری ندارد، که در اونجا همه می‌یابند، که در دنیا هم که خورشید نور داشت نور از خودش نبود، حاجب شده بود. ما فکر می‌کردیم که این مانعی ایجاد شده بود، سببی اینجا پنهان شده بود و ما این پنهان رو سبب اصلی می‌دیدیم، که خورشید رو روشن کننده می‌دیدیم، ستاره رو در آسمان می‌دیدیم که نور دارد، کوه رو راسخ می‌دیدیم. هر کدام از اینا برای اینکه برای ما خوب واضح بشه توحید اثر ضدشون رو آشکار می‌کنن، یعنی ضد اون اثری که در دنیا داشتن،
که پندار ما رو به هم
کاملاً اون نگاه ما رو تصحیح کنن که قبول کن بفهمیم که اگر خورشید رو اینجا سبب نور میدیدیم اونجا مکور است، اگر ستاره ها رو اونجا نورانی میدیدیم منکدر است، هیچی نداره، تاریک است، اگر کوه رو راسخ میدیدیم کوه در سیران است، سویرت الجبال از الجبال و سویرت، دقت بکنید دیگه، یعنی مثل یه چیزی که ابری که حرکت میکند، کوه اینقدر در رسوخش علامت کوه بودنش بود،
بله،
اما اینجا در سیران است، از الجبال و سیرت از الاشار و اتلت، اون بهترین و مثلا توی عرب ها اون شطوری که ده ماه است و وقت زایدنش هستش و بهترین وقته که دیگه اینو خیلی بها میدن بهش که میخواد بزاد و سرمایه ایست، میگه در اون حالت رهاش میکنن، از الاشارو اونی که بهترین و محبوبترین چیزها بوده برای اونا، این اشارو اطلت مربوط به همه محبوب هاست، اون چیزی که انسان هر چیزایی که تعلق میگه همه اونهایی که شما میدیدید پدر و پسر و نمیدونم زن و فرزند و تمام اون تعلقاتی که به حاضر بودید همه چیزو در راه فدا بکنید، از الاشار اتلت تعطیل شده، کسی توجه نمیکنه بهش، رهاست، ول اصلا، اونی که دائم مراقبش بودن تر و خوشش میکردن که از دست نره، رها شده، ول شده. این علائم قیامت و از الوحوش و حالا دیگه تمام بعدی ها که میاد، این علائم مال این است که تو این دنیا اینجوریست
ولی ما نمیبینیم،
ولی ما نمیبینیم. در روز قیامت فکشفنا عنک غطاءک، این پرده از جلو چشم تو کنار میره، تعبیر قرآن است، کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم تو تیز میشه. عالم اگر هم تغییری بکند اصل در نگاه اون است که چشم تو تیز میشه، درست میبینی. این درست دیدن حقیقت قیامت است، بذاری کسی اینجا درست دید قیامتش قیام کرده، به پا شده،
چه خوب،
همینجا با خدا محشور است و با غیر خدا حشری ندارد، با اینکه مثل ما نشست و برخاست دارد اما با غیر خدا حشری ندارد
و هیچ پرده و حجابی بین او و حفاظ.
لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود لو کشف الغطاء، اون وقتی که پرده بر همه بالا میره مزدت تو یقینا، برای من یقینم اضافه نمیشه
چون قبلا این پرده کنار رفته. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازت، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستانمون، به اتفاق همه برای بچه هایی که اینجا دارن زحمت میکشن، دوستان خوبمون، از محضرتون مرخص میشیم، حاجا یابدین دعا بکنن و انشالله خداحافظی بکنیم.
از خدای تبارک و تعالی میخواییم که این عبادتی که مردم دیروز انجام دادن خودش قبول بکنن، به همه مسئولین ما توفیق خدمت به این مردم خوب رو، مردم مؤمن رو عطا بکنن، انشالله خدای تبارک و تعالی در این فرصت جدیدی که ایجاد شده بهترین ها رو روزی این امت ما بکنه،
انشالله تعالی. خیلی خوب، دیگه کم کم ماه رمضان داره از راه میرسه، خیلی ها لحظه شماری میکنن و خیلی ها از ماه رمضان گذشته، از شبهای قدر سال قبل، خیلی ها از اول ماه رجب، خیلی ها از اول ماه شعبان مترصد و منتظر شب قدری هستند که پیش روست. ما از یک دو روز قبل در واقع این روز شما رو فعال کردیم و از امروز تا اولین شب قدر 24 روز باقی مونده، انشاءالله قدر این فرصت ها رو بدونید. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا لا إله إلا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار يا